أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحثی که پایه به این مطلب مرحوم آخون منتهی شد که ایشون در بحث مطلق و مقید الفاظی رو بیان میکردن که ببینیم این الفاظ دلالت میکنن بر اطلاق یا نه، اینا میتونن از الفاظ مطلق باشن یا نه. خب مرحوم آخوند اولین لفظی رو که بیان کردن از الفاظ مطلق اسم جنس بود، که در اسم جنس مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودن که اسم جنس دلالت میکنه بر ذات طبیعت و مفهوم لا به شرط مقسمی، یعنی به این معنا که بر ذات خود طبیعت بدون هیچ قیدی، بدون هیچ شرطی، حتی قید به ماهیت، چون اگر قید بخوره در این صورت مفهوم ذهنی میشه کلی عقلی، در این صورت مصداق در خارج پیدا نمیکنه تا مکلف بخواد او رو امتثال بده. خب این رو ما مفصلا بحث کردیم. و دومین لفظی هم که مرحوم آخون مورد بحث قرار داد از الفاظ مطلق علم جنس بود، مثلا اسامه. فرق بین علم جنس و بین اسم جنس در واقع بین مشهور بین اهل عربیت این بود که اسم جنس دلالت میکنه بر طبیعت، ذات طبیعت به ماهیهیه، اما علم جنس دلالت میکنه بر طبیعت اما لا به ماهیهیه، بلکه به ماهیه متعینه به تعین ذهنی، یعنی در واقع یک نوع تعریف درش هست، یک نوع تعیین درش هست که این فرد رو از سایر فردهای دیگه چکار میکنه؟ تمییز میده. شاهدم میارن مشهور اهل عربیت که علم جنس با اسم جنس با هم فرق میکنن و اسم جنس دلالت میکنه بر ذات طبیعت ماهیهیه، اما علم جنس دلالت بر طبیعت میکنه اما نه به ماهیهیه، بلکه به ماهیه متعینه به تعین ذهنی. این که میگه به تعین ذهنی، یک نوع تعریف و تعیین درش هست. خب وقتی که تعریف و تعیین در او باشه، خب اگر ما بخوایم مشهور این حرف مشهور بین اهل عربیت رو بگیریم، خب طبیعتاً علم جنس دیگه از الفاظ مطلق نمیتونه باشه. اما مرحوم شیخ چی و یا مرحوم آخون فرمودن که نه، علم جنس با اسم جنس هیچ فرقی نمیکنه. در واقع اون تعریفی هم که مشهور بین اهل عربیت گفتن، اون تعریف و تعنیسی که داره اینا لفظی هن، یعنی دخیل در خود معنا نیست. معرفه که ما داریم میگیم تعریف و تعیین ذهنی، یک موقع هست داخل در معنا هست، یه وقت هست میگیم نه، تعریف و تعنیس مال خود لفظ، اصلا ربطی به معنا نداره و دخیل در خود معنا نیست. و این رو من یادم میاد که در جلسه قبل برای دوستان مفصلا بیان کردیم که تعریف در این علم جنس، این تعریف لفظی هست. تعریف لفظی که میگن به این معنا که یعنی به حسب لفظه، نه اینکه در معنا دخیل باشه. اون معرفی که شما شنیدید که در واقع در مقابل نکره هست، اون معرفه بودن معرفه مال خود معناست. میدونی خود لفظ از خودش چیزی نداره، به حسب معنا هستش که میتونه این لفظ دلالت داشته باشه، چون لفظ فقط مشیره، فقط اشاره داره. پس بنابراین مشهور بین اهل عربیه بین علم جنس و بین اسم جنس با هم تفاوت میذارن، ولی مرحوم شیخ میفرماید، مرحوم آخون میفرماید نه، این تعریف لفظی هست. این که میگه تعریف لفظی هست یعنی معامله معرفه میکنن باش، یعنی صرفا فقط معامله معرفه میکنن و تعنیس لفظیه. مثلا شمس، مثلا نار، مثلا اینها معرفه بودنشون معرفه بودن لفظی هست، به این معنا که یعنی معامله معرفه میکنن، یعنی مبتدا قرار میگیره، ضمیری که میخواد برگرده ضمیر مؤنث به اینها برمیگرده. از این جهت اینها میگن که این تعنیس لفظی هست، اما تعنیس معنوی نیست که مثلا فرض کن اونی که مثلا فرض کن لهو فرجون، مثلا فرض کن فاطمه بودن، مثل بقیه اسامی دیگری که در واقع مؤنث به کار برده میشه، که اونجا معرفه بودن، معرفه بودن معنوی هست نه لفظی هست. خب مرحوم آخوند دلیلی هم که آوردن بر اینکه این تأنیث تأنیث لفظی هست و در واقع بین اسم جنس و بین علم جنس فرق نمی‌کنه، می‌فرماید اگر ما بخواهیم تعریف مشهور رو نسبت به علم جنس مثل اسامه در نظر بگیریم، خب چند تا اشکال میشه. یه اشکال اینه که مجاز لازم میاد. چرا؟ چون به خاطر اینکه اگر ما بخوایم اسامه رو حمل بکنیم بر مصادیق خارجی، باید مجرد بکنیم از قید کردن، قید تعریف و تعیین، که مشهور اومدن گفتن علم جنس اون است که طبیعت به ماهیت متعینه. این که میگه به ماهیت متعینه به تعین ذهنی، یعنی تقیید خورده. خب وقتی که تقیید خورده، اگر بخواد مصداق خارجی پیدا کنه، این کلی ذهنی مفهوم وقتی که تقیید بخوره میشه کلی عقلی. اگر بخواد مصداق خارج پیدا بکنه که در مصداق بشه کلی طبیعی، که طبیعی لا یوجد الا به وجود فردش و حمل شایع نسبت به مصادیق خارجی خودش پیدا بکنه، طبیعتاً باید مجرد بشه، یعنی باید تصرف بشه در معنا. خب این که تصرف در معنا بشه، یک اولا مجاز لازم میاد، ثانیاً اشکال دوم رو خوب دوستان توجه بکنن. اینا رو گفتم ها، من خلاصه این مطالب رو دارم براتون میگم. اشکال دومی که در مقام هست این هستش که اگر بخواد امتثال بده، عبد صدق بکنه بر مصادیق و اینها، علاوه بر اینکه باید مجرد بشه و مجاز لازم میاد، خب قابلیت امتثال هم نداره، یعنی مکلف نمیتونه امتثال بده. اون کلی عقلی که موتنش ذهنه، در خارج نیست که بخواد امتثال بده. وقتی میگه اگر بگه جعنی به اسامت، اگر اسامه معناش این باشه که طبیعت به ماهیه متعینه به تعین ذهنی، این در خارج نمیتونه امتثال بده. توجه فرمودید، اونی که در خارج هست اون مصداق خود طبیعیه، نه طبیعی به ماهیه متعینه به تعین ذهنی، که اینها رو برای دوستان ما بیان کردیم. و ثالثاً اشکال دیگری که پیدا میشه این هستش که خب ما در محاورات عرف وقتی که نگاه میکنیم در مقام امتثال، شما میدونید یه مقدمه رو باید بهش توجه داشته باشید. عرف وقتی که خدمت شما استعمال میکنه الفاظ رو در معنا، باید استعمال عرف تطابق داشته باشه با اون وضعی که واضع میکنه. اصلا واضع، حکمت وضع چیه؟ شارع چرا وضع شارع یا مثلا قید شارع واضع چرا وضع میکنه؟ برای این که عرف بتونه اون وضعی که واضع کرده اون رو در مقام استعمال به کار بگیره. خب اگر ما بخوایم در مقام استعمال تجریدش بکنیم، منهای قیدش بکنیم و قید رو ازش بگیریم، پس مقام امتثال با مقام وضع فرق میکنه و حکمتی برای وضع باقی نمیمونه. وضع لغو میشه و برای اینکه لغویت لازم نیاد، پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید اسامه هم مثل اسم جنس دلالت میکنه بر خود طبیعت، ذات خود طبیعت، به ماهیه هیه. خود حتی قید هیه هیه هم گفتیم حتی نباید قید بزنیم، ولی میشه مفهوم عقلی. خب این حرفی بود که مرحوم آخوند رحمت الله علیه بیان کردن و من فکر میکنم که این مطلب رو در جلسه قبل برای دوستان گفتم، چون به خاطر اینکه مدتی تعطیل شد و بعد هم امروز روز اول جلسه ما هستش، اگر دوستان بیان بکنن که این علم جنس رو یا من تطبیق کردم یا نه، ممنون میشم، من در جلسه بعد براشون تطبیق میکنم. اما سومین لفظی که مرحوم آخون از الفاظ مطلق مورد بحث و بررسی قرار میدن، مفرد معرف به لام هستش. مفرد معرف به لام یعنی خود اون مفرد نکره است، اما وقتی که معرف به لام قرار میگیره معرفه میشه. مثلا فرض کن رجل الان نکره است، وقتی که معرف به لام قرار میگیره، به الف لام قرار میگیره، میشه الرجل. حالا این الرجل خب در واقع مفرد معرف به لام دلالت بر چه مفهومی داره؟ آیا این هم دلالت میکنه بر مفهوم طبیعت به ماهیتیه؟ یا اینکه نه، دلالت بر مفهوم به ماهیت هیه نمی کنه، بلکه معناش فرق می کنه. مرحوم آخوند ابتداعا میاد الف و لام رو مورد بحث قرار میده. شما می دونید در ادبیات عرب الف و لام اقسامی داره. یک وقت هست الف و لام، الف و لام جنس در همه موارد مشهور اهل ادبیات و عربیت الف و لام رو تعریف میدونه، یعنی معرفه میدونه. حالا چه الف و لام، الف و لام جنس باشه که تعریف خود جنس، معرفه میکنه این جنس را، یعنی این جنس را از سایر بقیه جدا میکنه، که مثالش رو میزنم خدمت شما، تمییز میده این جنس را، یعنی تمییز برای جنس، تعریف برای خود جنس. یه وقت هست نه، الفلام الفلام عهده، عهدم که میدونید سه قسم داره، عهد ذکری داره، عهد حضوری داره. خدمت شما عرض بکنم که بله عهد حضوری داره. پس الفلام سه قسم، الفلام عهد، عهد ذکری، عهد حضوری، عهد ذهنی. خب حالا صحبت بعد بحث بعدی اینه که خب حالا این که این الف و لام خدمت شما عرض بکنم که الف و لام عهد یا الف و لام دلالت میکنه بر الف و لام جنس یا الف و لام عهد، الف و لام عهد خودش سه صورت داره، این به نحو اشتراک لفظی هست، یعنی مشترک لفظی هست. مشترک لفظی به این معنا که الف و لام برای هر کدوم از اینها وضع مستقلی داره. مثلا یک بار الف و لام برای تعریف جنس، یه وقت هست نه برای عهد ذکریه، یک وقت وضع شده برای عهد حضوری و یک بار هم وضع شده برای خدمت شما خونم که عهد ذهنی. پس اینها وضع مستقل دارن، این رو بهش میگن مشترک لفظی. مثل خدمت شما خونم که مثلا کلمه عین مثلا که وضعهای مستقلی داره، چند تا معنا براش ذکر میکنن، توجه فرمودی. این هم میشه مشترک لفظی. معنای مشترک لفظی اینه، یه مشترک داریم، مشترک معنوی هست. مشترک معنوی در اینجا به این معناست که در واقع لفظ یک معنای جامعی داره، اما این عهد بودن، عهد حضوری، عهد ذکری و عهد ذهنی و الف و لام جنس، اینها از مصادیقش هستن. این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن که مثلا الانسان و حیوان و ناطق، ولی مصادیقی داره، زید و عمرو و بکر و اینها، این رو بهش میگن مشترک معنوی. پس مشترک لفظی اینی که هر کدوم وضع مستقلی داره، یک بار برای این معنا، یک بار برای معنای دیگر، اما در مشترک معنوی این هست معنا که لفظ وضع شده برای جامع اما مصادیق متعددی داره. حالا به هر حال اینجا هم خودش اختلافه که این این الف و لام در واقع برای هر کدوم از این معانی، معانی جنسیت، عهد حضوری، عهد ذکری و عهد ذهنی، آیا اینها وضع مستقل شده که بشه مشترک لفظی، یا اینکه نه در یک معنای جامعی وضع شده و اینها مصادیقش هستن. خب بعد از اینکه ما این معنا رو فهمیدیم، در خدمت شما گفتم که الف و لام رو مشهور اهل عربیت، یعنی در واقع اینجوری معنا کردن، اهل عربیت یعنی در واقع الف و لام رو براش معنا قائل هست و قائل به معنا هستش. حالا وارد این بحث میشیم که این الرجل در واقع دلالت بر چی میکنه؟ آیا دلالت بر طبیعت میکنه به ماهیه هیه، یا اینکه نه دلالت میکنه بر طبیعتی که تعریف درش هست، تعیین درش هست؟ توجه فرمودید، چون الف و لام وقتی که سرش در بیاد او رو معرفه میکنه، اگر معرفه کرد دیگه در ذات طبیعت به ماهیتیه دیگه دلالت نمیکنه. مرحوم آخون میفرماید که خب میدونید که وقتی که در ادبیات عرب میان الف و لام رو معنا میکنن، خب برای الف و لام میگن معانی هست، یعنی وقتی که میگه رجل، این رجل نکره است، دلالت میکنه بر طبیعت، ولی وقتی میگه الرجل یا دلالت میکنه بر تعریف جنس، یعنی میگه جنس رجل، توجه فرمودید. وقتی میگه رجل یعنی ذات طبیعت، وقتی میگه الرجل یعنی نه، یعنی جنس رجل منظورش هست، نه اینکه یعنی رجل باشه، نکره باشه و بخواد دلالت بر ذات خود طبیعت بکنه. فرق میکنه بین نکره و بین معرفه. نکره یک اسم مبهمه، یعنی اسم مبهمه به این معنا که دلالت میکنه بر طبیعت و مصادیق متعددی میتونه داشته باشه. اما مشهور ادبیات میگن وقتی که اومد الرجل گفت، نه این الرجل یعنی در واقع معرفه است. وقتی که معرفه شد تعریف جنسه، جنس رو از سایر جنس‌های دیگه چیکار میکنه؟ تمییز میده. توجه فرمودید. خب حالا در مشهور ادبیات، در ادبیات اینها قائل به این هستن که الف و لام معنا داره، توجه فرمودید، ولی مرحوم آخون میفرماید نه، الف و لام دارای معنا نیست. سه تا مطلب رو خوب در اینجا، سه تا نظریه رو در اینجا خوب توجه بفرمایید دوستان. یک نظریه این هستش که الف و لام دلالت بر معنا میکنه، همین معانی که خود اهل ادبیات براش قائل هستن، میگن الف و لام دلالت بر معنا میکنه، یعنی ما الف و لام جنس داریم، الف و لام عهد داریم، الف و لام عهد هم در واقع عهد ذهنی و عهد حضوری و عهد ذکریه. این معانی هستش که اینها قائل به خدمت شما عرض کنم قائلن که الف و لام این معانی و این خصوصیات رو داره، یعنی این خصوصیات در واقع معنایی هست برای الف و لام. درست شد؟ این در واقع در ادبیات عرب شما این رو خوندید و این مطلب رو اینها قائل هستن. یک نظریه این هستش که نه، الف و لام اصلا دلالت بر معنا نمی کنه. الف و لام دلالت بر معنا نمی کنه. مرحوم آخون نظرش همینه، میگه الف و لام برای زینته. میگیم پس این جنسیت و این خصوصیاتی مثل عهد بودن، عهد حضوری، عهد ذکری و اینها رو از کجا بفهمیم؟ مرحوم آخون میفرماید از قرائن فهمیده میشه، والا خود الف و لام دلالت نمی کنه. بعضی حالا مرحوم آخون میفرماید نه از الف و لام فهمیده میشه، نه از مدخول الف و لام فهمیده میشه. بعضیا گفتن این معانی از خود الف و لام فهمیده میشه دون مدخول الف و لام. نظریه سومم اینه که نه، الف و لام و مدخول الف و لام دلالت بر این خصوصیات میکنه. پس چند تا نظریه شد؟ سه تا نظریه. یک نظریه، نظریه خود ادبیات که اهل مشهور عرب، یعنی در واقع اهل عربیه و اهل ادبیات قائل به این هستن که میگن الف و لام معانی داره، معنا داره. خود الف و لام دلالت بر این خصوصیات مثل جنسیت و عهدیت میکنه. عهدم خوب سه قسم کردیم: عهد حضوری، عهد ذکری، عهد ذهنی. یک نظریه اینه، یعنی خود الف و لام بدون مدخول دلالت میکنه. حالا چرا اینها این حرف رو میزنن؟ اینها میگن که الف و لام دلالت میکنه دون مدخول، چون به خاطر اینکه الف و لام اگر بخواد سر مدخول در بیاد و خود مدخول یک معنایی داشته باشه قبل غیر از الف و لام و با الف و لام بخواد معنای دیگری پیدا بکنه، یا باید قائل به حقیقت و مجاز بشیم، یا باید قائل به چی بشیم؟ قائل به اشتراک لفظی بشیم، یا باید قائل به اشتراک معنوی بشیم. اشتراک لفظی و اشتراک معنوی این که خلاف اصله. قائل به حقیقت و مجاز بشیم، بگیم کدوم معنا حقیقته؟ بگیم رجل ذات طبیعت میشه حقیقت، الف و لام که آمد سر الرجل شد، این میشه معنای مجازی، اینم خلاف اصله. یعنی در واقع اینها میگن نه، اینها میگن الف و لام یک معنا داره، مدخول هم یک معنا داره، نمیتونیم بگیم الف و لام با مدخول معناش جدا میشه. پس اینها در ادبیات قائل به این هستن که الف و لام داره معناست و مدخول الف و لام هم که رجل باشه یه معنا داره. دست به معنای خود مدخول نمیزنیم وقتی که الف و لام. از باب تعدد دال و مدلول اینها میان میگن. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که میگن الف و لام معنای خودش رو داره، مدخول الف و لام هم معنای خودش رو داره، معنای خودش رو داره. توجه فرمودید؟ چون اگر این حرف رو نزنیم، بیایم بگیم الف و لام سر مدخول در اومده، معناش عوض شده، یا باید قائل به حقیقت و مجاز بشیم، یا قائل به اشتراک لفظی بشیم، یا قائل به اشتراک معنوی بشیم، و هر دو خلاف است، هر سه تا خلاف اصلن. پس باید بیایم از چی بگیم؟ باید بگیم الف و لام معنا داره، مدخول هم معنا داره. یه نظریه اینه که نه، الف و لام معنا داره، اما وقتی سر مدخول در میاد این مدخول یک معنای دیگری داره. وقتی که الف و لام سرش در میاد معنای مدخول تفاوت پیدا میکنه، که اون وقت اینها مورد اشکال قرار میگیرن که یا باید قائل به حقیقت و مجاز بشن، یا قائل به مشترک لفظی باید بشن، یا قائل به مشترک معنوی باید بشن. این هم خدمت شما عرض بکنم که این مطلب. اما مرحوم آخون با هر دو تا نظریه اینها مخالفه. مرحوم آخون میفرماید الف و لام اصلا معنا نداره، این معانی و این خصوصیاتی هم که مثل جنسیت و اینها فهمیده میشه، اینها از قرائن فهمیده میشه. به چه بیان؟ از روی مثال خوب توجه کنید، من مثالی رو براتون بزنم که این مثال روشن بشه. مثلا ما میگیم الرجل خیر من المرأة، توجه فرمودید؟ یا مثلا میگیم که مثل انسان، میگیم مثلا پس کان الانسان ظلوما، یا میگیم ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا. این مورد از الف و لام چیه؟ مرحوم آخون میفرماید که وقتی میگه الرجل خیر من المرأة، رجل که میگه، رجل یعنی ذات طبیعت رو میگه، جنس رو نمیگه. الف و لام که سرش در میاد جنس رو میگه، اما این جنسیت از خود الف و لام نیست. خوب توجه کنید من چی دارم میگم. وقتی میگه الرجل خیر من المرأة، این در واقع الف و لام این نیست که مشهور ادبیات میان میگن، یا ادبیات میان میگن که الف و لام دلالت میکنه بر تعریف جنس، یعنی جنس رجل رو داره از جنس مرأة چیکار میکنه؟ تمییز میده. این نیست. آخون میگه این نیست، الف و لام اصلا معنا نداره. میگیم پس از کجا میفهمیم که مراد از این رجل و خیر من المرأة مراد جنس رجله؟ میگه از قرینه مقابله با مرأة، یعنی از قرینه فهمیده میشه. ما از قرائن خصوصیات رو میفهمیم. این که میگه الرجل، اگه بگه الرجل خیر، خب نمیفهمیم. ولی وقتی میگه الرجل خیر من المرأه، در مقابل مرأه قرار میده، معلوم میشه این جنسش رو داره میگه. علمشو که نمیگه، سوادشو که نمیگه، این در مقابل مرأه بودن ما میفهمیم که مراد از رجل جنسه، نه الفلام الفلام جنس باشه که ادبیات داره میگه. توجه فرمودید. یا ان الانسان مثلا لفی خسر، ان الانسان، این الفلام برای چیه؟ مرحوم آخر میفرماید این الفلام برای جنس انسان استغراق. این الفلام خدمت شما هست کنم، الفلام استغراق هم داریم که من این رو یادم رفت خدمت دوستان بگم، الفلام جنس داریم، الفلام استغراق داریم، الفلام عهد داریم. این الفلام استغراق ادبیات میگه، این که میگه ان الانسان لفی خسر، این الفلام الانسان برای استغراقه. مرحوم آخر میگه اصلا دلالت بر استغراق نمی کنه. این که وقتی میگه الا الذين امنوا استثناء میزنه، الا الذين امنوا، از قرینه استثناء ما میفهمیم که این عمومیت اراده کرده، چون اگر عمومیت اراده نکرد دیگه استثناء نمیزد. وقتی استثناء زده این خودش قرینه هست که ان الانسان لفی خسر دلالت بر استغراق میکنه. پس نظر مرحوم آخون این هست که رحمت الله علیه، که ما این خصوصیات رو از کجا میفهمیم؟ این خصوصیات رو ما در واقع از قرائن میفهمیم، نه اینکه بخواد از الفلام فهمیده بشه، این یه نظریه، نه اینکه بخواد از الفلام و مدخول الفلام فهمیده بشه، که این دو نظریه، نظریه مرحوم آخوندم که نظریه سوم هست که میگه اینها به واسطه قرائن فهمیده میشه. عبارت دوستان خوب توجه بفرمایید. و منها، یکی از الفاظی که دلالت بر اطلاق میکنه که مرحوم آخوند مورد بحث قرار میده، المفرد، المعرف به لام، مفردی که معرف به لام باشه، یعنی مفردی که سرش الف لام در بیاد، مثلا رجل میگه ار رجل. و المشهور انه الف لام علی اقسام، المعرف به لام جنس یک، که دلالت میکنه بر تعریف جنس. این که میگه المعرف به لام جنس یعنی تعریف جنسه، یعنی معرفه میکنه جنس را، یعنی جنس رو تمییز میده از سایر جنس های دیگه. وقتی میگه ار رجل و خیر من المرأه، یعنی به این معنا که جنس رجل رو تمییز میده از جنس مرأه، الف لام جنس. دوم الفلام استغراق، یعنی الفلام شمولیت، یعنی الفلامی که همه افراد رو میگه، مثل الانسان، الانسان که میگه یعنی کل الانسان، یعنی همه انسان. توجه فرمودی، ان الانسان لفی خسر، یعنی همه انسان ها در خسر و زیان هستن. و سومین الفلامی که هستش الفلام عهد هست به اقسامهی. حالا الفلام عهد هم خودش سه صورت داره، ذکری، الفلام عهد ذکری، الفلام عهد حضوری، الفلام عهد ذهنی. حالا این که این الف و لام برای هر کدوم وضع مستقل شده، الان نحو اشتراک بین این موارد، لفظاً بینها برمیگرده به این موارد، الان نحو اشتراک، این که میگه الان نحو اشتراک یعنی اشتراک لفظی، آیا مشترک لفظی است بین این موارد لفظاً؟ این که میگه مشترک لفظی، مشترک لفظی معناش اینه که برای هر کدوم مستقلاً وضع شده، یا این که معنن، یا این که نه اشتراک معنوی است به این معنا که لفظ یک معنا بیشتر نداره، یک جامع بیشتر نداره، اما این معانی جنسیت و استغراق و احدیت و اینها از مصادیقش هستم که از بیرون برای دوستان توضیح دادم. مطلب قابل توجهی که مرحوم آخون بیان میکنه اینه که و ظاهر ان خصوصیت، این خصوصیت، کدوم خصوصیت؟ جنسیت. این مراد از خصوصیت جنسیت، استغراق، احدیت، اینها، این خصوصیت فی کل واحد از این اقسام الف و لام که گفتیم، خب چند تا نظریه هست، داره نظریات رو بیان میکنه. من قبل خصوص لام که ادبیات عرب داره میگه، آیا این جنسیت و استغراق و احدیت از خود الف و لام فهمیده میشه؟ این خصوصیت ها از قبل خصوص خود لامه، یعنی الف و لام دلالت بر اینها میکنه، این یک نظریه. او من قبل القرائن المقام، یا اینکه نه، از قرائن خارجیه فهمیده میشه، که نظر مرحوم آخون بود، از بیرون توضیح دادم که میگه الرجل خیر من المرأه، این الف و لام دلالت بر جنس نمیکنه، در مقابل مرأه بودن ما میفهمیم مراد از رجل جنسیته. توجه فرمودید. یا وقتی میگه ان الانسان لفی خسر الا الذين، وقتی استثناء میزنه مؤمنین رو خارج میکنه، میفهمیم که ان الانسان مراد استغراق بوده، ولاگه استغراق نبود که استثناء نمیزد. از قرائن مقامیه فهمیده میشود. اون هم چیه؟ اون هم نه این که از باب اتحاد دال و مدلول باشه، من باب تعدد دال و مدلول، یعنی الف و لام وقتی که سر رجل در میاد، رجل معنای خودش رو داره، الف و لام هم معنای خودش رو داره، این تعدد دال و مدلوله. تعدد دال و مدلول یعنی این که اینطور نیست که ما بیایم بگیم رجل بدون الف لام یک معنا داره، وقتی الرجل میاد یک معنای دیگری پیدا میکنه، تا شما بگید آقا این که خب این معنای دیگری پیدا کرد، یا این حقیقت و مجاز معنای دومی که پیدا کرده. یعنی رجل بگیم ذات طبیعته، ولی وقتی میگه الرجل یعنی مراد جنس، ذات طبیعت نیست، یعنی جنس رجله، یه معنای دیگری پیدا کرد. اگه بگیم از باب خدمت شما عرض بکنم که اگر ما بیان بگیم که الف لام وقتی که سر مدخولش رجل در میاد، بگیم یه معنای دیگری پیدا میکنه. اگر بگیم یک معنای دیگری پیدا میکنه، خب از سه حال خارج نیست، یا حقیقت و مجازه، چون میگه یه معنای دیگه پیدا میکنه دیگه. وقتی میگیم الرجل، رجل یک معنا داره، الرجل یک معنای دیگه داره. رجل یعنی میشه ذات طبیعت، الرجل میشه چی؟ الرجل میشه جنس رجل. اگر این معنا رو بکنیم، یا باید قالب حقیقت و مجاز بشیم، بگیم رجل حقیقت در طبیعت، اما وقتی میگیم الرجل یعنی جنس رجل، یعنی میشه مجاز، این که درست نیست. یا باید قائل به مشترک لفظی بشیم، بگیم برای هر کدوم وضع مستقلی داره، خب این قرینه میخواد نداریم. یا باید بگیم مشترک معنوی است، مشترک معنوی هم برای ما ثابت نشده. توجه فرمودید؟ اینها، این در واقع داره نظریه کیا رو رد میکنه؟ مرحوم آخون با این جمله داره نظریه اون سوم رو رد میکنه که میگن الف و لام اگه سر رجل در نیاد یک معنا داره رجل، اگه الف و لام در بیاد مدخول یک معنای دیگری پیدا میکنه. مرحوم آخون میفرماید نه، من باب تعدد دال و مدلول. این که میگه من باب تعدد دال و مدلول، معناش اینه که الف و لام معنای خودش رو داره، مدخول الف و لام هم معنای خودش رو داره، نباید دست به معنا بزنیم. لا به استعمال المدخول. لا به استعمال المدخول یعنی چی؟ یعنی این معانی به واسطه الف و لام سر مدخول بیاد پیدا نمیشه. یعنی اینطور نیستش که الف و لام معنای جنسیت نداشته باشه. وقتی میگیم الرجل معناش جنسیت بشه، تا اینکه معناش چی بشه؟ بشه اتحاد دال و مدلول. خوب توجه فرمایید چی میگم. این نظریه لا به استعمال المدخول، اینا میگن الف و لام خودش معنا نداره، الف و لام وقتی سر رجل اومد معنای جنسیت پیدا میکنه. ما ادبیات گفت چی؟ گفت نه، خود الف و لام جنسیته. مرحوم آخون گفت جنسیت از قرائن فهمیده میشه. اینا میگن نه، الف و لام از خود الف و لام دلالت بر جنسیت نمیکنه، دلالت بر استقراق و اهدیت نمیکنه. سر مدخول که در میاد این معنا رو پیدا میکنه. خب اگر بگیم این معنا رو بلا به استعمال مدخول، یعنی اگر استعمال مدخول بکنیم سر مدخول در بیاد این معنا رو پیدا میکنه، اون وقت باید بیم اینا رو قائل بشیم لیل زمفیه. اون وقت لازم میاد در این استعمال یا مجاز، حقیقت و مجاز، یا اشتراک معنوی و اشتراک لفظی که از بیرون توضیح دادم، همه اینها خلاف اصله. فکان المدخول، مرحوم آخون میفرماد نه، اگرم معنا داشته باشه، ادبیات که داره میگه الف و لام معنا داره، فکان المدخول علا کل حال مستعملا، یعنی الف و لام هم که بیاد استعمال شده در اون معنایی که یستعمل و فیه غیر مدخول، یعنی در هم الف و لامی که مدخولی که یعنی رجلی که الف و لام سرش در بیاد همون معنایی رو داره که استعمال شده در اون مدخول چیه؟ غیر مدخول. یعنی در این مدخول الف و لام همون معنایی رو داره که غیر مدخول الف و لام اون معنا رو داره. اون معنا چیه؟ اون معنا ذات طبیعته. نباید به ذات طبیعت دست بزنیم. پس بنابراین مدخول الف و لام چه سر الف و لام، الف و لام سرش در بیاد یا در نیاد، مدخول تغییر پیدا نمیکنه. مدخول همونه. مدخول نباید دست بخوره. آخه این نظریه سوم بود دیگه، میگفتن الف و لام معنا نداره، سر مدخول که میاد جنسیت و اهدیت دلالت میکنه. مرحوم آخون میفرماید نه، فکان المدخول یعنی رجل علا کل حال مستعملا، در اون معنایی که یستعمل و در اون معنا غیر مدخول، یعنی فرقی نمیکنه مدخول بشه، مدخول الف و لام بشه یا اینکه مدخول الف و لام نشه، این یک معنا بیشتر نداره. پس بنابراین از باب تعدد دال و مدلول میشه به این معنا که الف و لام یک معنا، مدخولم یک معنا، معنای خودش رو داره، نه اینکه بگیم الف و لام سر مدخول میاد یک معنای دیگری پیدا میکنه. این میشه از باب تعدد دال و مدلول. هر دوام حقیقتن، الف و لام معنای جنسیت داره، رجل هم دلالت میکنه بر ذات طبیعت. این رو ادبیات میگه، ولی آخون قبول نداره ها. آخون میفرماید بلکه ذات طبیعت به ماهیه دلالت میکنه، خود رجل الف و لام هم معنا نداره، جنسیت و اهدیت و اینها نیست. ما اگر معنایی میفهمیم مثل اهدیت و جنسیت و اینها، اینا به واسطه قرائنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.